بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در دو جلسه قبل درباره عقلانیت جدید و تاریخ، معنا و مفهوم، ویژگی ها و خصوصیات آن با استفاده از نظریه هایی که برخی از صاحب نظران شاخص در این باره مطرح کرده بودند بیان کردیم، اما موضع دین را درباره عقلانیت هنوز بحث نکردیم. در حقیقت بحث های گذشته جنبه توصیفی و گزارشی و تبیینی داشت که ببینیم مقصود از عقلانیت جدید چیست و چه ویژگی هایی دارد. اکنون با توجه به مباحث پیشین میخواهیم موضع دین را به طور عام و به خصوص دین اسلام را درباره عقلانیت بیان بکنیم. این را به دو بخش تقسیم کرده ایم. یک، عقلانیت نظاممند اسم گذاشتیم دین و عقلانیت نظاممند. دوم، عقلانیت سوداگرا و یا سودگرا. در مورد عقلانیت نظاممند، دین کاملا با چنین عقلانیتی هماهنگ است و هیچ موضع مخالفی ندارد، آن را تأیید می کند و این مسئله در دین اسلام یک جایگاه مشخص و روشن و برجسته ای داره. حالا مقصود از عقلانیت نظاممند چیست؟ این است که اندیشه و رفتار انسان عقلانی و دارای یک نظم معقول باشد. اگر انسان کار فکری می کند، اگر رفتاری اجتماعی و یا اخلاقی و یا عبادی حتی دارد، در همه این زمینه ها او یک موضع گیری کاملا عقلانی دارد، یعنی توجیه معقول داره کار او و خرد گرایانه است. مقصود این نیست که همه جزئیات فعل او و معتقد و عقیده او قابل فهم تفصیلی عقلانی است. مقصود این است که کلیت فکر، اندیشه و عقیده و رفتار و شالوده و مبنای آن کاملا عقلانی است. ادیان وحیانی مخصوصا در این قسمت کاملا دیدگاه و موضع مشخصی دارند. اصل پرستش در این ادیان خود جنبه و مبنای عقلانی دارد. عبادات و مناسکی که انجام داده می شود در ادیان وحیانی، البته مخصوصا از ادیان وحیانی، ادیانی است که درشون تحریفی راه نیافته، اونچه که اصیله، یعنی آموزه های وحیانی اصیل. خب اینها عقلانی هستن یعنی چی؟ یعنی اهدافی را دنبال میکنن که مورد تأیید خرد و عقل واقع بین و واقع گراست. این که انسان بگوید من میپرستم خدای را، چرا؟ زیرا که او کمال مطلق است، او شایسته پرستش است، او اله است، الله است، او خالق است. خب این میشه معقول. کار عبادی است، پرستش، اما کاملا عقلانی است. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه. اول میفرماید او پروردگار شماست و خالق و آفریدگار شماست، همه چیز را هم او آفریده، پس او را عبادت کنید. این فاء فعبدوه نتیجه اون جهان بینی است، اون اعتقاد. بنابراین خود پرستش مبنای عقلانی داره. یا اینکه نماز بخوانید، روزه بگیرید به این کیفیت معین و خاص و شیوه مخصوص. چرا؟ زیرا که صلاح و مصلحت و سعادت انسان را آفریدگار متعال می‌داند. او خیرخواه انسان است، دانای به خیر انسان و سعادت انسان است. و عقل و دانش انسان محدوده. پس یقیناً در این شیوهی که مقرر داشته خیری و مصلحتی در آن نهفته است و باید او را اطاعت کرد. یعنی همه اینها با یک واسطه به یک مبنای عقلانی باز می‌گرده. از اون طرف خداوند متعال مؤمنان را پاداش می‌دهد، کسانی که استحقاق کیفر دارند مستوجب کیفرن کیفر می‌دهد. چرا چنین است؟ این پاداش و کیفر الهی آیا مبنای عقلانی دارد؟ آری، زیرا که این مقتضای عدالت و مقتضای حکمت و مقتضای رحمت خداوند. از آنجا که عادل است باید ما بین نیکوکاران و بدکاران در قضاوت و داوری فرق بگذارد، این مقتضای عدالت. از آنجا که انسان را بیهوده خلق نکرده، تکالیف را بیهوده مقرر نداشته، اینها همه حکیمانه بوده، پس باید نتایج آنها حاصل شود. و از آنجا که خداوند مهربان است، رحمت دارد و وسائل را در راستای غایت به کار می اندازد و با اثر می کنه اونها را، به اونها خاصیت می بخشه، اثر می بخشه، بنابراین نتیجه اش می شد که به اصطلاح فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. می بینید که هم باور مؤمنان، هم عمل مؤمنان و عبادت آنها و هم پاداش و کیفر الهی به بندگان همه عقلانی است. پس اگر مقصود از عقلانیت اینه که یک عقیده و یک فعل جنبه عقلانی داشته باشد و توجیه عقلانی، می‌بینید که دین، آموزه‌های دین، عقاید دین کاملا عقلانی است. دانشمندی به نام آقای بریان ویلسون که ایشون هم یک جامعه شناس است در این باره سخنی دارد، میگوید ظهور ادیان توحیدی متضمن عقلانی شدن و انتظام یافتن تصورات گوناگون از ماوراء الطبیعه بود. ادیان توحیدی که در جامعه انسانی نمایان شدند، عقلانی کردند زندگی انسان را، نظم بخشیدند به تصورات و اندیشه های بشر. این جریان که در تاریخ یهود بسیار بارز است، به نحوی پیوسته و پیگیر از کثرت بیش از حد اندیشه ها و آرای پراکنده جادویی و خدایان محلی کاست. خب در برخی از مناطق انسان های زندگی می کردن، افکار جادو گرایانه داشتن و برای خودشون معبودهایی را برگزیده بودن، خداهای محلی داشتن، خداهای قومی داشتن، کمان که در جزیره العرب هم اینجور بود. قبل از اینکه پیامبر گرامی اسلام به نبوت مبعوث شود، میدانیم که بت‌های گوناگونی داشتن، چه بسا که گاهی یک قبیله‌ای برای خودشون بتی داشتن، گاهی افرادی بت خاصی داشتن، معبود خاصی داشتن. دین توحیدی اسلام اینها را برچید و یک نظام واحد عقل پسندی را بر عبادت و پرستش حاکم کرد. این حرف آقای بریان ویلسون. حالا ایشون در دین یهود این مطلب را مطرح کرد. روح فراگیرتری را به ارمغان آورد، درک و دریافت دینی را اخلاقی کرد و به تدریج تصور بی خلل و یک دست و یک دستی از یک خدای متعالی و جهانی را در اذهان حاکم ساخت. البته یک نکته‌ای را ما لازم است اینجا اشاره کنیم. این اندیشمندان متفکران مثل حالا بریان ویلسون و دیگران، اینا معمولا آغاز دینداری را با شرک همراه می دانن به لحاظ تاریخی و توحید را مرحله بعدی دینداری و خداپرستی می دونن. ما در کل و اساس این نظریه را قبول نداریم، چون معتقد هستیم که حضرت آدم علیه السلام که ابوالبشر هست، خب پیامبر بود و به لذا او بشر از آغاز و از ابتدا با توحید آشنا شده، آیین توحید در بین بشر ترویج شده است و بعد به تدریج انحرافاتی به وجود آمده. ولی یک نکته هم نباید از نظر دور داشت و این است که چه بسا در مناطقی از کره زمین که افرادی زندگی می کردن در برهه‌های تاریخ که انبیای الهی هم مبعوث می شدن برای دعوت به توحید، ولی اینها در اثر اینکه در یک نقاط دور افتاده‌ای بودند ندای توحید به گوششون نرسیده بود یا درست نرسیده بود، اینا یک سلسله عقاید شرک آلود و خرافی داشتن و نسبت به اون گونه مناطق این حرف این آقایان درسته که یعنی بگوییم توحید جنبه ثانوی دارد و شرک تقدم تاریخی دارد، اما به لحاظ کلیت بشر اگر بخواهیم به این مسئله بنگریم سخن این آقایان از نظر مبانی ما قابل قبول نیست. خب پس بنابراین این مطلب را باید در نظر داشته باشیم که هرگاه ما از عقلانیت داشتن یک نظام و نظم و با مبنای عقلانی مقصود این باشه، خب همه دین و دین وحیانی جنبه عقلانی داره و در تاریخ مورد توجه دانشمندان جامعه شناسان مسئله قرار گرفته. حالا باز توجه کنیم که امثال آقای ویلسون از نگاه یک جامعه شناس داره حرف میزنه، نمیخواد دفاع بکنه بگه دین توحیدی برتر است بر دینهای شرک آلود، میخواد واقعیت را بیان بکنه، میگه به لحاظ واقعیت دین توحیدی با عقلانیت همراهه، اما دینهای شرک آلود یا جادو گرایانه و ابتدایی عقلانیتی چی ندارن. بعد از این آقای بدیان ویلسون که کلامش رو نقل کردیم، اشاره باز به آقای ماکس وبر شده. ایشون هم عبارتی دارد، میگوید برخلاف جادوگر که شناخت او تجربی است، جادوگری یک کار تجربیه بالاخره، یعنی یک فنی است و یک روشی است که او پیاده میکنه، حالا مثل افرادی که شعبده بازی میکنن، مثل افرادی که به اصطلاح تردست هستن، بلکه یک کار تجربیه. برخلاف جادوگر که شناخت او تجربی است و وسائلی که به کار میبرد غیر عقلانی است، البته اون وسائلی که استفاده میکنه هیچ کدام دلیل منطقی و عقلانی برای او نداره. آموزش و پرورش عالم روحانی مبتنی بر دانش عقلانی و بر پایه یک نظام عقلانی تفکر دینی و آیین اخلاقی مربوط به آن است. میگوید در عرف جادوگر روش یک روش تجربی است، در واقع آزمون و خطا است، مبنای عقلانی و فلسفی نداره، ولی در نگاه یک عالم روحانی، عالم دینی، اون مناسک یا اون برنامه عبادیش کاملا مبنای فلسفی و عقلانی داره. عالم روحانی خدمتگزار یک آیین است. این اول یک آیین و یک مکتب، یک چارچوب با یک سلسله مبانی مطرح شده و ایشون خود را خدمتگزار این مکتب می‌بینه که از اجتماع اشخاص معین و هنجارهای ویژه تشکیل شده است. این مکتب، امت، این آیین یک هنجارهای معینی داره، آموزه‌هایی داره و اشخاصی هم به اون گرویدن و آنان را در مواقع معین و در مکانهای مخصوص گرده هم می آورد. یک مکتبی است، آیینی است، برای خود یک مراکز مقدسی داره، مردم بر اساس اعتقادی که دارن رو جمع میشن. در ادیان بدون کیش، یعنی دینهایی که همون جنبه های جادوگرایانه دارد، ساده و ابتدایی است، یک آیین منظم با چارچوب، با یک مبانی، با یک اصول مشخصی نداره، که در تولیت جادوگر می باشد که یک رمز و رازهاییست، یک رموزیست، یک کارهاییست که او به کار می بره و کسی این خبر نداره، شاهد یک کمبود اساسی هستیم. خب حالا اون کمبود اساسی چیست؟ هنوز تصورات ما بعد طبیعی و اخلاق دینی مخصوص نظام یافته نیستند. یعنی اینجور نیست که یک سلسله اصول ما بعد طبیعی خداوندی هست، آفریدگار جهان است، خدا یکتاست، خدا داناست، معاد وجود دارد، قیامتی هست، حیات دیگری هست، این همه یک سلسله اصول مدونی است. اما در یک آیین دین بدون به اصطلاح کیش و مذهب که مجموعه ای از بایدها و نبایدهای منظم باشه، یک خلایی اونجا هست. و به طور کلی هر جا که هیئت روحانی سازمان یافته ای وجود ندارد، از نظام یافتگی زندگی دینی هم اثری نیست. یک هیئت روحانی سازمان یافته، ظاهرا نگاه ایشان آقای ماکس وبر به مثلا نهادی است که در آیین مسیحیت و در کلیسا وجود داره، حالا یا در آیین اسلام اون گروهی که به نام عالمان دین یا روحانیان دین مطرح هستند، یک سلسله وظایف دارن و بر اساس یک سلسله اصول کار میکنن. خود این نهاد که یک نهاد مشخصی است در خدمت اهداف یک دین معین، نشان دهنده اون عقلانیتی است که در این دین وجود داره. خب بعد از نقل این سخنان از این جامعه شناسان، حالا آمدیم گفتیم که اگر این عقلانیت را به اسلام عرضه کنیم، ببینیم که اسلام در نقطه اوج این عقلانیت قرار دارد. اسلام معتقد است که همه افراد نسبت به مسائل عمومی جامعه مسئولیت دارند و سرنوشت کلی جامعه با این مشارکت و این احساس مسئولیت عمومی افراد رقم می‌خوره. هر فردی یا هر گروهی متناسب با توانمندی‌ها و موقعیت‌های دینی امکاناتش فرق می‌کنه، شرایط و موقعیت‌هاش متفاوته و از نظر علمی، از نظر اجتماعی موقعیت‌ها فرق می‌کنه. هر کس مسئولیت خاص خودش را داره، متناسب با توانمندی‌ها و موقعیت‌های دینی، موقعیت‌های علمی، موقعیت‌های اجتماعی، و هر کس باید پاسخگوی مسئولیت خود باشه. عرض می شود که پیامبر در یک حدیث معروفی است که فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولیت دارید. یعنی چطور یک راعی و یک به اصطلاح شبان نسبت به اون گوسفندانی که اونها را مراقبت می کند مسئول است، هر یک از شما هم نسبت به امور جامعه باید مراقب باشید. در واقع این مثال شبانی از این زاویه مد نظره که نیاز به مراقبت داره، یعنی دشمنانی در کمین هستند. حالا نباید ما بگیم که این مثال میاد افراد جامعه را به صورت مثلا گوسفندانی که فاقد فکر و فاقد عقل و فاقد شعور هستند، مقصود این نیست. مقصود این جنبه است که باید نظارت و باید مراقبت و باید احساس مسئولیت و باید هوشیاری داشت. آسیب پذیر بودن، خطر پذیر بودن، دشمن داشتن. خب حالا اگر هر کسی این احساس را پیدا بکنه نسبت به جامعه که خود را مسئول ببینه، شما ببینید چه وضعیتی در این جامعه به وجود خواهد آمد. عقلانی ترین نظام اجتماعی در یک چنین جامعه‌ای تحقق خواهد یافت. امیرالمومنین علیه السلام در اون سخنی که در لحظه‌های پایانی زندگیشون فرمودن اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم، یعنی این در کنار تقوا به مقوله نظم توجه می‌دهند، یعنی انضباط و نظم داشتن در زندگی. این نگاه اسلام به مسئله نظم و انضباط اجتماعی نظر برخی از مستشرقین را هم به خودش جلب کرده. آقای مارسل بوازار میگوید دیدگاه توحیدی اسلام بگونه ایست که مبدع آفرینش را موجود ازلی و ابدی مجرد و یگانه میداند که همه موجودات از پرتو وجود لا یزال او هستی یافته و بنابر استعداد خود از فیض وجود بهرمند گردیدن. قبول این عقیده به پذیرش نوعی نظم و هماهنگی در کائنات می انجامد. یعنی ببینید اصل اعتقاد توحیدی اسلام به ما میگوید که جهان جهان منظمی است. به عبارت دیگر عالم وجود را مشیت الهی با نظم ویژه‌ای که از علم او پدید آمده اداره میکند. جهان دارای نظم است، مدبری آگاه او را اداره میکنه و هر چیزی در جای مناسب خود قرار دارد. خب حالا جامعه انسانی هم باید از این نظم برخوردار باشه. بنابراین ترکیب جامعه بشری نیز جزئی از کل عالم امکان است. اینم جزء مجموعه نظام عالمه که با نظم هماهنگی اداره می شود. پس در جامعه بشری بی نظمی و اختلاف، بی دادگری و تجاوز باید نشانه رفتاری علیه نظام برتر جهان تلقی شود. این در حقیقت برخلاف جریان نظام تکوین حرکت کردن میشه اگر جامعه دارای نظم و انضباط نباشه. اصل تقسیم کار و تعیین مسئولیت ها و وظایف افراد جامعه همه از این اصل نظم و هماهنگی الهی در جامعه ناشی شده است. خب این قسمت اول بحث بود که دین و عقلانیت نظام من بود. کاملا دین با این عقلانیت هماهنگی داره چنان که توضیح داده شد. قسمت دوم بحث را انشاءالله در جلسه آینده تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.